دکتر لودین صاحب، شما خسته نباشید. به برنامه خبری 6:30 از رادیو صدای خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. مقام ها در ولایت غزنی می گویند که حمله موتربم به یک پایگاه اردوی ملی در این ولایت جان دستکم 30 تن را گرفت و چندین تن دیگر را زخمی کرد. وزارت دفاع اما گفته که در این حمله 10 سرباز کشته و 7 نفر دیگر زخم برداشتند. و رئیس جمهور محمد اشرف غنی و شماری از چهره های سیاسی درباره چگونگی ساختار شورای عالی مصالحه ملی گفتگو کردند. با خبرها آغاز میکنیم. مقیم نایب با شماست.
سرخط خبرها. ارگ ریاست جمهوری امروز میزبان بحث‌ها برای اولین نشست شورای عالی مصالحه بود. وزارت خارجه افغانستان نگرانی افغانان در ارتباط به طرح جدید مجلس ایران را با رئیس مجلس این کشور مطرح کرد. دهاتن در تظاهرات امروز در بلاروس بازداشت شدند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان امروز میزبان بحث‌ها درباره برگزاری اولین اجلاس شورای عالی مصالحه ملی بوده است. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، امروز به رادیو آزادی گفت در این بحث محمد اشرف غنی رئیس جمهور، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه و عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی اشتراک کرده بود. پیش از این اتحادیه اروپا در اعلامیه خانه برگزاری هرچه زودتر اولین اجلاس شورای عالی مصالحه ملی شده بود. سید سادات منصور نادری وزیر دولت در امور صلح می گوید حمله امروز در غزنی به ضرورت برقراری آتش بس جامعه و فوری تأکید می کند. نادری این سخنان را در توییت امروز منتشر کرده است. آقای نادری حمله امروز بر پایگاه اردوی ملی در ولسوالی دیک غزنی را تکان دهنده و ضد بشری خوانده است. مقام های غزنی گفتند که در حمله انتحاری بر قرارگاه اردوی ملی 31 نفر کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید در این حمله 10 سرباز کشته شده و 7 تن دیگر زخم برداشتند. سفارت افغانستان در تهران نگرانی ها به ارتباط طرح جدید تنظیم اتباعی خارجی بدون مجوز در ایران را با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس این کشور شریک ساخته است. وزارت خارجه افغانستان میگوید غفور لیوال سفیر افغانستان در تهران امروز در گفتگوی با آقای قالیباف خواهان همکاری آنها درباره رفع نگرانی های دولت، مردم و افغانان مهاجر در ایران شده است. حامد تهذیب معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت
در ملاقاتی که سفیر افغانستان در تهران با آقای قالیباف رئیس مجلس ایران داشتند، نگرانی های جانب افغانستان را در قسمت تصویب و عملی شدن این طرح با ایشان شریک ساخته و خواهان همکاری های لازم در قسمت رفع نگرانی ها شده.
پیش از این 30 نماینده مجلس ایران طرح تازه تنظیم اتباعی خارجی غیر مجاز در ایران را با تدابیر سختگیرانه در برابر مهاجرین به شورای مجلس اسلامی پیشنهاد کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. 10 نفر در تظاهرات امروز در بلاروس بازداشت شدند. مظاهرات در بلاروس برای برکناری الکساندر لوکاشنکا از قدرت ادامه دارد. امروز گزارش شد که حداقل 45 نفر در منسک پایتخت و دیگر شهرهای بلاروس دستگیر شدند. مظاهرات در بلاروس از 9 مایه آگوست زمانی که لوکاشنکا برای 6 بار پیروزیش را در انتخابات اعلام کرد آغاز شده است. آمریکا و اتحادیه اروپا نتیجه انتخابات را رد کردند. اداره کنترل پولیو در ایالت خیبر پشتونخوا کمپاین واکسین صدها هزار کودک را سر از فردا دوشنبه آغاز می کند. این کمپاین یک هفته دوام می کند. اما برخی خانواده ها در مناطق دورافتاده ایالت خیبر پشتونخوا با واکسین پولیو اجازه نمی دهند. حمزه خان پدر یکی از کودکان فلج شده پشیمان است که کودکش ادراد به زمان معینان واکسین نکرده. او می گوید
مردم باید از این سرکشی نکنند. به خاطر خدا این یک بیماری خطرناک است. زور آن را دیدم. من درجه تب این بچه را دیدم. اگر خدا او را شفا دهد خوب، در غیر آن زندگی این پسر چی خواهد شد؟
اما مسئولان مبارزه با پولیو به رادیو آزادی گفتند که در این دوره افلوزه 640 هزار کودک واکسین می شوند. در سال 2020 میلادی 65 مورد مثبت پولیو در پاکستان از جمله 22 مورد در ایالت خیبر پشتونخوا ثبت شده است. و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در اروپا از مرز 400 هزار تن گذشته است. مرکز جلوگیری و کنترل بیماری در اروپا گزارش می‌دهد که در 8 ساعت گذشته مرگ و میر ناشی از این ویروس در 8 ساعت گذشته مرگ و میر ناشی از این ویروس در کشورهای اروپایی به 400,950 تن رسیده است. بیشترین تلفات را 5 کشور اروپایی یعنی بریتانیا، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و روسیه متحمل شده.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان با اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده از سوی اداره ملی هواشناسی چنین پیش‌بینی شده است. کابل قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 0. هرات قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 2. مزار شریف قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 2. قندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 2. و جلال آباد آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 6.
جاوید حسنزاده پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را پیشکش کرد. اینجا رادیو آزادی است، باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. مقام ها در غزنی میگویند که در حمله موتربم به یک پایگاه اردوی ملی در این ولایت دست کم 30 تن جان باختند.
یک ضعف نیروهای کشفی و استخباراتی ما را نشان می‌دهد.
یک تحلیلگر مسائل نظامی بود. رئیس جمهور محمد اشرف غنی با شماری از چهره‌های سیاسی درباره چگونگی ساختار شورای عالی مصالحه ملی گفتگو کرد. قرار است اعضای ولسی جرگه برای دادن رأی به نامزد وزیران باقی مانده فردا به پای صندوق‌های رأی بروند و سردی هوا زندگی را برای بسیاری مردم بامیان سخت دشوار کرده.
دیگه سوخت نخریدیم، نه پیسه دارم و نه خریدیم. مشکل ما از زیاده دیگه، یکی که خدا خوش مشکل حل کنه.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. مقام‌های محلی در غزنی میگویند که حمله موتربم به یک پایگاه اردو در این ولایت ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته. حمله صبح امروز صورت گرفت. وزارت دفاع افغانستان اما گفته که در رویداد 10 سرباز کشته شده و 7 نفر دیگر زخمی شدند. مسئولیت حمله را هنوز هیچ گروهی نپذیرفته. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
حمله مرگبار و کمپیشینه به کماندوهای ارتش در غزنی. حوالی ساعت 8 بامداد روز یکشنبه، مهاجم انتحاری موتر مملو از مواد منفجره حامل خود را در برابر پایگاه ارتش منفجر کرد. این پایگاه در منطقه قلعه جوز ولسوالی دیک موقعیت دارد. باز محمد همت رئیس شفاخانه غزنی درباره تلفات این انفجار بر رادیو آزادی چنین گفت.
جزئیاتی که تا کنون در اختیار ما است 30 تن کشته و 24 نظامی زخمی شدند.
فؤاد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع بر رادیو آزادی گفت هنگامی که نیروهای ارتش مهاجم را شناسایی و به او شلیک کردند موتر حاملش را منفجر کرد. آقای امان کشته شدن 10 سرباز و زخمی شدن 7 سرباز را در این رویداد تایید کرده است.
متاسفانه صبح امروز یک حمله توریستی بالای یکی از پایگاه‌های نیروهای امنیتی در ولسوالی دیک غزنی صورت گرفت. انتحار کننده قصد داشت داخل پایگاه شود، اما نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان برایش تیراندازی کردند و در این حمله 10 تن از نیروهای اردوی ملی به شهادت رسیدند و 7 تنشان زخمی شدند. انتحاری دقیق در نزدیکی پایگاه صورت گرفت.
چهار ماه پیش نیز گروهی از مهاجمان موتر بمبگذاری شده را در کوتل روضه شهر غزنی به ورودی یک واحد محافظت عام کوبیدند و هفت تن را کشتند. وزارت دفاع انفجار غزنی را کار گروه طالبان دانسته است. گروه طالبان تا کنون در این باره اظهار نظر نکرده است.
شنیدید که مقام ها در غزنی گفتند در حمله موتربم به یک پایگاه اردوی ملی در این ولایت دست کم 30 تن کشته و 24 تن زخمی شدند. وزارت دفاع اما گفته که در حمله 10 سرباز کشته شده و 7 تن دیگر زخم برداشتند. مقام های غزنی گفتند که در حمله از موتر هاموی کار گرفته شده. در گذشته هم با استفاده از وسایل نظامی بمبگذاری شده نیروهای افغان هدف قرار گرفته بودند. در آغاز گفتگوی تلفنی با جنرال یوسف امین زازه کارشناس نظامی از او پرسیدم که به نظرش چرا از تکرار همچون رویدادها جلوگیری نمی شود.
چند موارد ما میخوایم که در این مورد اشاره کنم. یکی که تمام وسایط و اسلحه های نیروهای امنیتی ما تجل و سوانه داره و ثبت رجیستر است. وقتی که در جنگ ها ما سلاح و وسایط خود از دست میتیم و به دست دشمن میفتد، اولین کاری که باشه تمام نیروهای امنیتی ما، دوستان های قوه مسلحه ما باید آگاه باشن، خبر باشن که کدام نوع سلاح، کدام نوع وسایط به دست دشمن رسیده. یک موضوع. دوم موضوع است که استخبارات و ادارات کشفی ما این را باید تعقیب کنند. کجا بردنش؟ امی رقم که دشمن باید تعقیب شد و امی رقم وسایط و سلاحی که به دستش دشمن افتیده باید تعقیب شد و یک ضعف نیروهای کشفی و استخباراتی ما را نشان میدهد.
برای جلوگیری از حملات مشابه در آینده باید به کدام موارد توجه شود؟
ما منتظرشی است که مدیریت و اکثریت قاطعه تدبیر شود. بخش دپای دیگه مایی است که نیروهای استخباراتی و کشفی ما باید در این عرصه کارا شود، مدیریت چیز درست شود و کار باید کنند، تقیه باید شود. و مسئله سومشی است که او راههایی که مثلا دشمن اونجا زندگی میکنن، میرن رفت آمد دارن، همین نیروهای امنیتی ما، نیروهای کشفی هوایی ما که بسیار کم داریم، ما همین چتر امنیتی را که ما پیشتر باشان گفتیم این کامل نشده، ما فلترهایی را که باید ایجاد کنیم تکمیل نیست. مثلا همین دشمن از کجا آمد، راههای عبور نیرویشان باید چنین گرفته شده، اونا باید تهدید شده و مردم هم باید آگاه باشه که این زیرها شما مثلا از روز نمیتونید یا شب نمیتونید که استفاده کنید.
آقای زازای، مسئولیت حمله امروز به پایگاه اردوی ملی در ولایت غزنی را هنوز هیچ گروه نپذیرفته. به باور شما کیها در عقب این حمله قرار خواهند داشت؟
طالبان ادعا میکنند که 70% خاک کنترلشون به دست ماست. پس از طالبان داد پرسان شده کیها هستند. حکومت میگه که یا مثلا ما حاکمیت داریم سر جغرافیای افغانستان اینقدر، پس حکومت باید این را جواب بدن. ما گروه های دیگه را فکر میکنم که اینجا منطقی نخواهد بود که بگویم کدام گروه دیگر. هر کسی که هست با همکاری این نیروهای طالبا و یا مستقیم یا غیر مستقیم به همچه عملات یاد دست میزنن.
طالبان اما درباره این حمله هنوز چیز نگفتن. زازای صاحب
بگوید نگوید، اونا ادعا دارن که 70% اراضی کشور به زیر کنترل ما. پس از طالبان پرسان شدن که زیر کنترل تانون که هستن خیلی ناکی بودن. وقتی که از جایی که شما مثلا کنترل شهیدا میکنی ناکی نیتا، فقط نه این را نمیتونین که کی میرن و کی میرن بازی تر عملات صورت میگره. من فکر میکنم که
گفتگوی بود با جنرال یوسف امین زازه کارشناس مسائل نظامی. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 6:44 دقیقه شام به وقت افغانستان است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت دفاع افغانستان در آستانه کاهش شمار نیروهای آمریکایی در این کشور در افغانستان بار دیگر میگوید که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان قادر به تامین امنیت کشورشان هستند. مقام های این وزارت در مراسم پیوستن 1200 تن به صفوف اردو تاکید ورزیدند که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در حال حاضر مسئولیت تمام عملیات نظامی را به گونه مستقل به عهده دارند. شماره از کارشناسان نظامی میگویند که این نیروها در مبارزه با تروریسم با پشتیبانی مداوم آمریکا و در کل جامعه جهانی نیاز دارند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر از کابل.
پیوستن 1200 سرباز جدید به نیروهای اردو و تاکید وزارت دفاع افغانستان به توانایی های نیروهای مسلح این کشور. فؤاد امان معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که نیروهای دفاعی افغانستان منابع و تجهیزات کافی برای جنگیدن با شورشیان دارند. به گفته او این نیروها می توانند بدون نیروهای خارجی بجنگند.
یک موقعیت بهتر قرار دارن، با می تجهیزات و امکانات فعلی میتونن از افغانستان محافظت بکنن. نیروهای هوایی افغانستان هم با گذشت روز خوشبختانه قابلیت ها و ظرفیت هایشان افزایش پیدا میکنه، هم از لحاظ ترانسپورت و هم از لحاظ ماروی جنگ افغانستان اداره بکنن و فعلا بیشترین عملیات های هوایی را نیروهای هوایی افغانستان مستقلانه اجرا میکنن.
1200 سرباز جدید آموزش دیده روز یک شنبه به نیروهای اردوی ملی پیوستند. نیروهایی که به گفته مقامهای افغان علاوه بر طالبان با حدود 20 گروه تروریستی در حال جنگ هستند. وزارت دفاع گفته که در حال حاضر تعداد نیروهای اردوی ملی به 200,000 می رسد و بیش از 150,000 پلیس و نیروی امنیتی نیز آنها را پشتیبانی می کنند. اسدالله خالد وزیر دفاع افغانستان دو هفته پیش در مجلس نمایندگان گفت که اگر تمام نیروهای خارجی این کشور را ترک کنند جای نگرانی نیست، چون به گفته او همکنون 96% عملیات نظامی را نیروهای افغان انجام می دهند. در همین حال تمیم آسی رئیس انستیتوت مطالعات صلح و جنگ افغانستان میگوید که نیروهای افغان اگرچه توانایی خوبی دارند اما 2 تا 3 دهه دیگر نیازمند حمایت جامعه جهانی به ویژه امریکا خواهند بود.
اگر نیروهای ناتو از افغانستان خارج شوند و به کمک های مالی خود، لوجستیکی خود و همچنان همکاری های تکنیکی نظامی خود ادامه بدن، نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان از عهده ازی برمی آیند که بدون حضور نیروهای ناتو در افغانستان مسئولیت های امنیتی را به دوش بگیرن و تامین امنیت کنند.
مقام های امریکایی گفتند که تا جنوری سال 2021 سربازان این کشور در افغانستان به 2500 نفر کاهش خواهد یافت. اما شماری از مقام های سیاسی از جمله عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه گفته که خروج نیروهای امریکایی پیش از تامین صلح در این کشور بر اوضاع افغانستان تأثیر خواهد گذاشت.
مجله خبری از رادیو آزادی.
با دنبال درخواست اتحادیه اروپا مبنی بر نهایی شدن تشکیل شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، رئیس جمهور محمد اشرف غنی با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی امروز درباره پروسه صلح، چگونگی ساختار شورای عالی مصالحه ملی و برگزاری نخستین نشست آن گفتگو کرد. بیشتر از نظیفه محبوبی بشنوید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به دنبال درخواست اتحادیه اروپا و آمریکا برای تشکیل شورای عالی مصالحه ملی با برخی از رهبران سیاسی دیدار کرده. دواخان مینپال معاون سخنگوی آقای غنی روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که در این نشست درباره موضوعات مختلف از جمله روند صلح گفتگو شد.
افغانستان جمهور
رئیس جمهور با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و جناب استاد عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی کشور دیدار کرد. در این دیدار در پیوند به روند صلح، ساختار شورای عالی مصالحه ملی و چگونگی برگزاری اولین نشست شورای عالی مصالحه ملی بحث‌های مثبت زیادی انجام شد.
بیش از 6 ماه از تشکیل شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می‌گذرد، اما هنوز این شورا به گونه‌ای رسمی کار خود را آغاز نکرده و تشکیل اعضای آن هم مشخص نیست. پیش از این اتحادیه اروپا خواستار تشکیل این شورا شده بود و سفارت آمریکا در کابل نیز از درخواست اتحادیه اروپا حمایت کرده بود. دو روز پیش سفیران کشورهای اتحادیه اروپا در افغانستان با صدور اعلامیه از حکومت افغانستان خواستند که اعضای شورای عالی مصالحه ملی را برای شروع کار عملی و مشارکت در روند صلح جاری به گونه بیدرنگ مشخص کند. همزمان سفارت آمریکا در کابل و سفارت انگلستان از اعلامیه اتحادیه اروپا حمایت کردند و افزودند که حکومت افغانستان باید گام‌های مشخص را برای ایجاد شورای عالی مصالحه ملی بردارد. مذاکره کنندگان حکومت و طالبان از 12 سپتامبر در قطر مشغول چانه‌زنی هستند تا زمینه را برای مذاکرات فراهم کنند. مذاکره کنندگان دولت افغانستان میگویند بر سر 21 مورد طرز العمل مذاکره در اصول توافق شده است. اما متن این طرز العمل نیاز به توضیح بیشتر دارد. اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که روی کارشیوه مذاکرات رسمی توافق شده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
6:51 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنونده رادیو آزادی هستید. از همراهیتان سپاس. 6 تن از نامزد وزیران برنامه های کاریشان را در ولسی جرگه امروز تشریح کردند. قرار است اعضای مجلس برای دادن رای به نامزد وزیران باقی مانده فردا به پای صندوق های رای بروند. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
پس از دیدار رؤسای مجلس نمایندگان و مشران و جرگه با رئیس جمهوری، ولسی جرگه روند دادن رأی اعتماد به نامزد وزیران را از سر گرفت. حجت الله خردمند نایب منشی این جرگه به رادیو آزادی گفت که 6 نامزد وزیر امروز برنامه های کاری خود را به مجلس ارائه کردند و مجلس فردا به آنها رأی خواهد داد.
6 تن از نامزد وزرا بودند. اینا آمدن برنامه های کاری خود در ولسی جرگه تشریح کردن. قرار است فردا صندوق رای به نامزد وزرایی که برنامه کاریشان رو تشریح کردن برشان گذاشته میشه.
حسینه صافی نامزد وزارت امور زنان، محمود کرزی نامزد وزارت شهرسازی، هارون چخانسوری نامزد وزارت معادن و پترولیم، نوررحمان اخلاقی نامزد وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، قدرت الله زکی نامزد وزارت ترانسپورت و نجیب الله یمین نامزد وزارت فواید عامه برنامه های کاری خود را به مجلس ارائه کردند. ولسی جرگه پیش از این به 10 عضو کابینه رأی اعتماد داده بود، اما روند ارائه برنامه های اعضای کابینه به دلیل اعتراض اعضای ولسی جرگه به اظهارات امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر دست داشتن شماری از اعضای مجلس در فساد برای چند روز متوقف شد. قرار است که به دیگر نامزد وزیران به شمول نامزدان ریاست‌های امنیت ملی و بانک مرکزی نیز در همین هفته صندوق رأی گذاشته شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید. رادیو آزادی.
شمار قربانیان ویروس کرونا در اروپا از مرز 400 هزار تن گذشت. در همین حال برخی از کشورهای اروپایی روی کاهش محدودیت ها غور می کنند. سلطان محمد سرور فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش می کند.
مرکز جلوگیری و کنترل بیماری ها در اروپا 8 ماه بعد از شیوع وبای کرونا روز شنبه اعلان کرد که شمار وفیات به 400,949 نفر رسیده است. بریتانیا با از دست دادن بیش از 57,000 نفر، ایتالیا 53,000، فرانسه 52,000، اسپانیا 44,000 و روسیه با از دست دادن 39,000 نفر 5 کشور اروپایی هستند که بیشتر آسیب دیدند. در آن سوی اقیانوس اطلس در ایالات متحده آمریکا موارد جدید کرونا در ماه نوامبر به 4 میلیون رسید که این رقم 2 برابر ماه اکتبر می باشد. این وبا روزانه به طور اوسط جان 1500 نفر را در ایالات متحده می گیرد و مجموع وفیات در این کشور به 266 هزار نفر رسیده است. بعد از این که شمار مریضان بستر شده در آمریکا به بیش از 90 هزار نفر رسید، بسیاری ایالت ها و شهرها قیود اجتماعی و صحی را شدیدتر ساختند. دکتر لین وین از پوانتون جورج واشنگتن به تلویزیون CNN گفت که شمار تلفات روزانه عنقریب شاید به 2000، 3000، 4000 نفر برسد. با اینکه محدودیت‌های چند هفته اخیر در اروپا از شدت انتشار ویروس کاسته است، ولی موارد جدید ابتلا در هفته گذشته در اروپا بیشتر از آمریکا بود. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در سخنرانی هفتوار خود گفت که این کشور با وجود موج دوم و محدودیت‌های جدید، از هنگامی که وبای کرونا در اوایل سال جاری در اروپا شیوع یافته، یک راه طولانی را طی کرده است. او گفت ما امروز نسبت به گذشته درباره راه‌های ابتلا، درباره امکان محافظت خود و درباره علائم و راه‌های تداوی بیشتر می‌دانیم. با انتشار موج دوم و سوم وبای کرونا در مناطق مختلف جهان، چشم امید به واکسن‌های امیدبخش است که در غرب تهیه می‌شوند و امکان دارد در ماه دسامبر عرضه شوند و نهایتاً در اواسط سال آینده در بسیاری کشورها در دسترس عموم قرار خواهند گرفت. پیتر آلتمایر وزیر اقتصاد جرمنی در حالی که به توزیع واکسن هنوز چند ماه باقی مانده گفت که اگر انتشار ویروس زیر کنترل درآورده نشود، قرنطینه جزئی بر کاروبار و تجارت امکان دارد تا اوایل بهار آینده در این کشور تمدید شود.
امسال رسیدن سرمای زودهنگام زندگی را برای بسیاری مردم بامیان سخت دشوار کرده. مسئولان میگویند حدود 65% مردم بامیان زیر خط فقر زندگی میکنند. اما امسال وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث زمستان پیشرو را سردترین زمستان در 100 سال گذشته خوانده که نگرانی مردم را چند برابر ساخته. گلامیز شریفی از بامیان گزارش میدهد.
محمد یعقوب 56 ساله بالا پوش کلان پوشیده و خودش را در کنج خانه گیلی در مرکز شهر بامیان در لحاف آبی رنگ پیچانده. اما این برای فرار از سرده بامیان کافی نیست. یعقوب در وسط خانه بخاری مانده به امید این که حداقل روزی مقدار مواد سوخت پیدا کند و لحظه ای را با تنها دختر و همسرش گرم شود. محمد یعقوب با خانواده 3 نفری خود در مرکز شهر بامیان در خانه کرایه زندگی می کند. او نمی تواند کار کند چون که پاهایش معلول است. در کنار این برف و بارش های زود هنگام امسال وی را به درد سرهای زیاد انداخته.
مشکلی بگی مشکلات زیاده. این خانه از خود می نیخ. این می جستیم این کارگر هم ندارم خود من پایدرد استم که بخی اونه سرتق میگردم. دیگه سوخت نخریدم، نه پیسه دارم نه خریدم. مشکل ازت زیاده دیگه، یکی خدا خوش مشکل حل کنه.
تنها امید این مرد دردمند دختری جوانش نسرین است. نسرین تا سنف 14 درس خوانده میگوید آرزو داشت که بتواند کاری پیدا کند و عصای این روزهای مادری ناتوان و پدر معلولش باشد. اما از یک طرف نبود فرصت‌های کاری، ناداری و بی‌سرپناهی و از طرف دیگر سردی طاقت فرسای امسال وی را با مشکلات فراوان روبرو کرده.
در جستجوی کار هستم، فعلا که کار پیدا نمیتونم. دیگه فامیلم در گردن مسته، خب فعلا سخته. دیگه وقتی مصرف خانه نباشه هم سخت است، سخت زمستان نباشه. زمستان که امسال خیلی سرد است، هوایش هم سرده. دیگه پدر من که توان کار نداره، خودم هم که دنبال کار هستم کار پیدا نمیشه. خب اینا مریض هستن دیگه. خانه هم که میبینین هوایش سرد است، از صبح تا شب اینا سرپای کمپل میندازن، می رقم گذارمونن.
مسئولان میگویند که حدود 65% مردم بامیان زیر خط فقر زندگی میکنند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث هم از رسیدن سردترین زمستان در 100 سال گذشته خبر داده. این هشدار خانواده های بیشتری را در وضعیت مشابه به محمد یعقوب قرار داده است. عبداللطیف عظیمی سخنگوی والی بامیان به رادیو آزادی گفت که تلاش دارند به مشکلات نیازمندان رسیدگی کنند.
این که بیشتر از 60% مردم ولایت بامیان زیر خط فقر قرار دارن و با توجه به سردی زمستان و مشکلات بیکاری و فقر، اداره محلی بامیان با همکاری مؤسسات خیریه برنامه های مختلف را روی دست داره.
بامیان از ولایت های سردسیر و به شدت برفگیر در مرکز افغانستان است. با وجود سرازیری ده ها میلیارد دلار کمک جامعه جهانی به افغانستان، هنوز هم مردم محلی از فقر و بیکاری شکایت می کنند و اکنون بسیاری ها مثل خانواده محمد یعقوب از این نگران اند که از زمستان پیشرو چگونه در امان بمانند. گلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. عبدالواحد مدقیق از لوگر در پیامی که فرستاده نوشته است که هوا سرد شده و مردم فقیر در این ولایت به کمک فوری نیاز دارند. جان علی عزتیار از دایکندی نوشته است که اردو پایه و اساس امنیت یک کشور را تشکیل می‌دهد، از این رو باید مردم قاطعانه از اردو حمایت کنند. و شنونده دیگر ما جاوید ملکزاده نوشته است که اعضای مجلس نمایندگان باید قانون را در نظر بگیرند و نامزد وزیران که دو تابعیت دارند و یا واجد شرایط وزیر شدن نیستند رأی ندهند. رسیدیم در همین جای استایسته به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. از امروحیتان سپاس. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. تا لحظات دیگر سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موج ها دنبال کنید. من ستار فروغ از شما اجازه می خواهم. وقت بخیر.